beyan yapıldı bud kile nefseh başat که می فروشد مال دیگری را برای خودش می فروشد که ثمن را خودش بگیرد. اشکالاتی بود که از جمله اونها اشکال این بود که فضولی که می داند که مال خودش نیست و برای خودش می فروشد که ثمن را خودش بگیرد، قصد معاوضه را ندارد، چون معنای معاوضه این است که ثمن به جای مثمن بنشیند. این میگرد این فضولی که لنفسه می خواهد که ثمن را خودش بردارد، به جای مطمئن ننشیند، به جای مطمئن ننشیند. اشکال دیگری هم بود که مجیز که اجازه می کند که ثمن را خودش بردارد، پس برخلاف اون چیز که بایع قصد کرده است، المنشأ و غیر مجاز و المجاز و غیر منشأ. جواب این دو اشکال را شیخ بین دارد که حیثیت حیثیت تقلیدی است، دائما بایع چیزی را می فروشد به عنوان کونهی، به حیثیت کونهی مالکن می فروشد، و حیثیت در هر جایی که حیثیت تقییدیه شد موضوع نفس الحیثیت است. که مثلا اگر گفت که اکرم زیدن من حیث کونهی عالمن، پس معلوم می شود که موضوع وجوب اکرام عالم است. دائما در قضایای خارجیه که به حیثیت تقییدیه شد، اون حیثیت موضوع حکم خواهد بود و غیر از حیثیت تعلیلیه است. در حیثیت تعلیلیه نفس الموضوع الخارجی بما هو موضوع الحکم است، علت ترتیب حکم بر موضوع شیء کذایی است. اما در مواردی که حیثیت تقییدیه باشد، مقید بما هو مقید موضوع حکم است، پس نفس الحیثیه موضوع است. البته اینم که می‌فرمان، البته در قضایه مثلا متعارف است، ولی در قضایه عقلیه فرقی نداره، حیثیت تعلیلی و تقییدی هر دو یکیست. فرق بین حیثیت تعلیلی و تقییدیه در احکام خارجیه و متعارف است. بالجمله شیخ جواب محصل خیلی خوب مفصل صحبت کرده، محصل فرمایشون این بود که حیثیت تقییدیه است و فرقم نمی کند. در جایی که حیثیت تقییدیه شد و نفس حیثیت موضوع حکم بود، فرق نمی کند بین اینکه این حیثیت واقعیه باشد که مالک حقیقی می فروشد، یا حیثیت اعتقادیه باشد، کسی مال دیگری را به اعتقاد که مال خودش است می فروشد. در اینجا به حیثیت کونهی مالکن می فروشد، نهادش حیثیتی است که اعتقادیه است نه واقعیه. در غاصبی که می فروشد لنفسه، اینجا این بازم به حیث کونهی مالکن می فروشد، لکن این حیثیت حیثیت بنایی است. پس دائما بایع وقتی که مبیع را می فروشد بما انه مالکون می فروشد، حیثیت تقلیدیه همیشه هست، در همه جا هست. و بایع هم مالک به ما و مالکون بایع است. نهایت این است که این حیثیت تقلیدیه گاهی واقعیت دارد در صورتی که حقیقتا مالک باشد، گاهی که این حیثیت اعتقادیه است در صورتی که اشتباه می کند، مال دیگری را معتقد است که مال خودش است می پوشد، گاهی هم در حیثیت بنائیه است. پس غاصبی که لنفسه می فروشد بما انه مالکون می فروشد. شیخ به این جواب داده، حالا وارد شده یک اشکال دیگری متوجه است در خصوص موردی که مشتری عالم باشد و این که این فروشنده غاصب است. در اینجا به نظر می رسد مشتری که می داند فروشنده غاصب است، در وقتی که تملک تو یا قبیل تو ابتع تو بگد اشتری تو بگد، قصد معاوضه را ندارد، چون می داند که این فروشنده غاصبه. حالا که این می داند که غاصبه، این ثمن را که می دهد نه به عنوان معاوضه می دهد. پس از ناحیه ایجابش را اگر ما به حیثیت تقییدی درست کردیم، در ناحیه قبول دیگه این حرف نیست، او قبول مشتری می داند که این غاصبه. پس وقتی که بگه تملک تو یا قبل تو ابتع تو، اینا رو که بگرد قصد معاوضه را ندارد، قصد ندارد به این که این ثمن من که ثمنی که می دهم برود به جای مبیع. خوی قصد داره دیگه، اگه ثمن را ای غاصب این ثمن را به تو دادم، وقتی که این ثمن را به اقباض می کند ثمن را به او می دهد به غاصب می ده و قصدش اینه که این ثمن به دست غاصب برسد، به او اقباض می کند و خود غاصب را بر این ثمن مسلط می کند. قصد ندارد به این که این ثمن من به جای مبیع بشیند و برود به نزد مالک حقیقی. پس در صورتی که قدمت اونجوری که بگم ضبط کنید، چون عبارت شیخ در اینجا عبارت چون مجمل یعنی درست مبین نیست، ولی ده این است که خب متعددی اشکال بر شیخ کرده اند که ربط ندارد بلکه از بزرگان اشکال کرده اند. بالجمله اونجوری که میگم ضبط کنید، بعد مراجعه کنید، معلوم میشد که شیخ بیاناتی که میفرمان خیلی مرتب و منظم است، لیکن البته ظاهر عبارتشون وافی نیست. بالجمله شیخ میفرمان اشکال اینه، اشکال این است که در صورتی که مشتری عالم است که فروشنده غاصبه، پس در قبولش قصد معاوضه را ندارد، قصد ندارد به این که این ثمن من در جای مبیع بشیند، چون ثمن را میده به غاصب، نه که ثمن را به مالک حقیقی نمیده. پس قصد معاوضه را مشتری ندارد، پس از این جهت عقد فضولی، عقد غاصب در صورتی که مشتری عالم به غصب غاصب باشد این عقد تحقق پیدا نمی کند و حقیقت العقد تحقق پیدا نمی کند. این اشکاله و یک شبه از این اشکال، پس اشکال اصل تمام اشکال اینه که مشتری که عالم است بی که غاصب بین که بایع غاصبه قصد معاوضه حقیقیه را ندارد، پس از ناحیه قبول عقد مختل است و شهادت می دهد به اینکه در اینجا حقیقت العقد تحقق ندارد کاشف از این حکم فقهاست که بفرمار به اینکه اگر چنانچه در این موردی که مشتری عالم است به میکبای غاسبه اگر چنانچه این مالک حقیقی رد کرد این معامله را قبول نکرد رد کرد میگن مشتری نمیتونه از غاسب برگرداند ثمنی را که داده است اینه میگن ثمنی را که به غاسب داده اون را نمیتونه که برگردونه از غاسب اون وقت پس اگر چنانچه به اقباض مشتری ثمن را به بایعه به غاسب جوری میشه که سبب میشه به اینکه این غاسب مسلط بر این ثمن بشود و مالک این ثمن بشود اجازه بعدی هم هیچ به موضوع دیگه نداره بچه اجازه میکند بایع اگر اجازه بکند اجازه میکند مالک حقیقی اگر اجازه بکند اجازه کرده است بیع بلا ثمن را بیع بلا ثمن هم که عقد بود پس کاشف از این که در این صورتی که مشتری عالم بقاصد بودن بایع است معامله حقیقیت تحقق پیدا نکرده است کاشف از این کاشفش این است که فقها فرمودند اگر چنانچه مالک حقیقی رد کند مشتری نمیتونه بگیره پس نتوانستن بگیره معلوم میشه که این ثمن به اقباض کردنش مال مالک شده پس اصلا جا برای اجازه نمانده است جا که اقباض متقدمه برای اجازه دیگه لامحاله وقت این اشکال اینه پس اصل اشکال اینه که بی حکم فقها کاشفه لذی که اشتباهی که شده بعضی هایی که اشکال کرده هست اشتباهشون در اینه که تصور کرده هست که شیخ میخوام جواب از این بدن که چطور شد چرا مثلا ثمن را غاصب مالک بشه شیخ این اشکال جوابی رو نمیخوام بده اصلا اشکال اینه که در صورت علم مشتری به این که بایع غاصب است قصد معاوضه حقیقیه تحقق پیدا نمی کند چه این که مشتری ثمن را به جای مثمن نمی گذارد کلام فقها ها کاشف از این است که این معاوضه در اینجا تحقق ندارد چه این که فرمودن به این که اگر رد بکنه مالک اصلی ثمن را مشتری بر نمی گردونه و اگر چنانچه این معاملهی شده بود خود ثمن را مشتری بر بگرد دیگه به رد کردنش پس تمام اشکال اینه که در صورت علم مشتری به غاصب بودن بایع حق این چیز قصد معاوضه ندارد دلیل و شاهد بر این که فقها هم همجو فهمیده هم چون بگن که اگر رد کرد نمیتونه برگردونه اگر مالک اصلی رد کرد این مشتری نمیتونه ثمن رو برگردونه شیخ میفرمان از اون چه ما گفتیم که حیثیت تقییدیه موضوعیت داره اینجا این اشکال منحله چی این که مشتری هم که ثمن را میدهد و قبول بی کند اونم بانیست بر این که این بایع مالکه بس غاصب به ما انه مالکون به بنای به این که این مالکون می فروشد مشتری هم که قبل تو میگن من قبول را از مالک به ما انه مالکون قبول میکن نه از شخصی غاصب ثمن را که میدهد به غاصب مسلطون علی به ما انه مالکون تسلیف میکنه پس اون جهتی تقییدیه و اون بنایی که گفتیم همه این جهات را تلقیح می کند بیاد که غاصب به ما انه مالکون می فروشد مشتری به ما انه یشتری من المالک قبل تو می گه تسلیتشم که میکنه ثمر را میده به دست او به ما انه مالکون تسلیت میکنه. پس میگه وقتی اشکال مرتفع است، پس عقل تحقق پیدا میکنه و معاوضه تحقق پیدا میکنه و عرض کنم که دیگه اشکالی از حیث این که معاوضه نیست تحقق پیدا میکنه. معلوم شد چه گفته؟ قد دلت میخواد این تو ضبط کنی چه خیلی بعضی بزرگان اشکال کرده، مثلا از جمله مرحوم آیا خون که در ظاهر کلام شده، بلکه بعد به تبعیشون بعضی دیگر. اجمال حرف اینه که بعد از آنی که بیانات سابقشون رو فر بودن، این اشکال متوجه کرد، این اشکال را خیلی کرده از متقدم به از علامه هم هست و در خود مسالک هم هست و در خود جواهر من اقبال خیلی جامعه مقاصد عنوان کرده، خیلی متعدد عنوان کرده که در صورتی که مشتری میداند قد اشکال اینه که مشتری میداند که بایع غاصبه، ثمن را که میدهد اشتریت که میدهد اشتریت که میگوید قصد معاوضه ندارد، چه این که ثمن را به غاصب میده، غاصب را مسلط بر ثمن میکند، پس قصد ندارد به این که ثمن به جای مبیع میشیند، پس از ناحیه قبول عقد مختل است، پس معاوضه یا حقیقی تقبل دارد. اشکال این، شاهد بر این اشکال، شاهد بر این که معاوضه حقیقی نشده است، حکم حکم فقها است به این که لو رد المالک الاصلی لا لیس للمشتری ان یسترجع الثمن. این بیان حکم فقها شاهد بر این اشکال است. شیخ می فرما نه با هم به قربون بیانی که ما کردیم که حیثیت تقییدیه تمام موضوع است در اینجا، کما اینکه غاصب بانیان به این که مالک هست میفروشد، مشتری هم ثمن را بانیان علا ان البایع الغاصب مالکون قبل تو میگه، تسلیدن که میکند مسلط میکند بایع من حیث کونه بانیان علا ان البایع مالکون ثمن را بهش مسلط میکند. اون ما چرا فقها فرموده به این که اگر مالک ردی کرد مشتری این چیز را دادن نیستر نمیتونه که ثمر را برگرداند؟ میفرمان شیخ که بس فرماشد شیخ مربوط به این علت این است که چرا فقها چنین گفته ام مخیم شد، بس قد اشکال اون بود، این جوابم اون بود، حالا که شیخ متصدی هست که چرا فقها فرموده ام به این که اگر رد کرد نمیتونه استرجاع کنه، جهاتی را بیان میفرما. یکی این که اولا فقها همشون این حکم را نکردن و حقم همین است. مرحوم شیخ جد امی بنده، مرحوم شیخ مامقانی رضوان الله تعالی علیه، چون خوب مفصل بیان کرده اند، کلمات فقها ها رو خوب مفصل بیان کرده. عده ای از فقها ها فرموده بین که نه، در همین جا هم با علمش بین که این غاصب است می توانه ثمن را استرجاع کنه، چه موجود اگر موجود است خودش را و اگر طلب شده است بدنش را مثل قیمتش را. و عمل عده دیگه از فقها ها فرمودند که نه مطلقا، چه این ثمن موجود باشه نزد غاصب چه طلب شده باشد، حق ندارد که مشتری استرجاع کنه. طایفه سیوم که علامه در قواعدش و فخر المحققین در ایضاحش و شهید ثانی در مسالکش و جامعه محقق محقق کرکی در جامعه مقاصد اجمالا این بزرگان تفصیل دادن. و این که اگر ثمن موجود باشد نزد غاصب مشتری برمگرد، حق دارد که برمگرد، و اگر طلب شده باشد نه دیگه اون بددش را که مثل قیمتش را از غاصب نمیگیرد. این تفسیر را داده. تصور بکنم که جامعه قاصده بفرمون که اصح هم همین است که باید اینجور گفته بشه، رعی نیست اینه بالمناسبت این باشد که اگر طلب شده باشد قاعده من اطلاف مال الغیر نمیگیره، چون که اطلاف به اذن و رضای خود صاحب مشتری بود از که ثمن را داده. من جمله پس اولا فقها ها همه شون ایره نفرموده هم به این که اگر مالک اصلی رد کرد مشتری این نمیتواره استرجاع کنه، نه همه شون نگفته هم و راستم عرض کردم همه شون نگفته هم، چون که همجوری که کلمات شون را اون شیخ بابقانی رضوان الله علیه چون نقل کنه. ثانیاً می فرمان که از مشتری این ثمن را که داد به غاصب ثمن را داد و اون وقت گفته می شد که این ثمن مال غاصب است، که دادنیل معلق به عدم اجازه مالک نبود. به عبارت اخرى اگر چنانچه مشتری این ثمن را داد به مغاصب را مسلط کرد، معلق بود بر بین که بر تقدیری که مالک اجازه نکند رد کند مال تو باشه. از جهت فقها ها میگن که اگر رد کرد مال غاصبه، چین که او گفته بود به این که ای غاصب این ثمن را به تو میدهد بر تقدیری که اجازه نکرد و رد کرد مال تو باشه، اما اگر اجازه کرد مال خود مالک باشه. پس اون وقت اون عقدی که از غاصب شده است با علم و مشتری به این که غاصب به این که بای غاصب است، مشتری عقد تحقق پیدا کرده است. بس اگر اجازه بکند مالک اصلی اجازه بکند ثمن مال او خواهد شد، چه اینکه اون ثمن را دادنش برای مالک و مال مالک برای غاصب و مال غاصب بودن این ثمن معلق بود به عدم اجازه. پس در صورتی که اگر اجازه کرد اجازه عقد را کرده است، پس اشکال این نمیاد به اینکه اگر در صورتی که مالک اجازه بکند موضوع ندارد، عقدی در بین نیست، نه عقد هست دیگه، چون بر تقدیر اجازه حقیقتا عقد تحقق شد پیدا کرد و اجازه بود برخورد کرده است و ثمن به خود مالک حقیقی میرسد. ثالثا میفرمان که این اشکال، یعنی این داستان این که اگر ردی کرد اگر در صورتی است